أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. توفیق اسم الحمدلله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. در منظر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه سجده را بازگو میکنیم، آیین که تلاوت شد آیین شماره 7 آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت مطرح خواهد شد. آغاز آیه 7 را خواندیم بعد از این که حضرت پروردگار به کلیت آفرینش و خلقت اشاره فرمود، چنین سخن نقضی رو بازگو داشت ذات حق که الذی احسن کل شیء خلقه. خداوندی که عالم غیب و شهادت است، همان ذاتی است که هر پدیده ای را و هر شیء را که آفریده است، احسن خلقه، نیکو کرده است، آفریده است آن را. اشاره کردم و توضیح داده شد خدمت بزرگواران خانم هایان که در آفرینش الهی اصالت الحسن وجود دارد. ذات حق هر پدیده ای رو با حسن و حسن آفریده است. یکی این که به لحاظ ساختار حسن دارد، قبح ندارد، یعنی زیبایی دارد، جمال دارد. هیچ پدیده ای در آفرینش عاری از زیبایی و نکویی نیست. از ریزترین پدیده های خلقت تا عظیمترین بخش های آفرینش به خداوند زینت فرموده است، با حسن آفریده است و زیبایی و جمال را یا من از هر الجمیل جمال رو در تمام خلقت نشان داده است. همه پدیده ها بهره از جمال الهی و حسن الهی در خلقت و ساختار وجودی خودشون دارند. دوم این که همه پدیده ها دارای حسنند به معنای بعدی، یعنی حسن هستند، مفیدند، اینها مفید فائده، نقش در وجود آفرینش دارند. بدی در ذات اونها نیست، خوبی به خیر در ذات پدیده های خلقت هست. پس بنابراین هر پدیده احسن کل شیء خلقه به لحاظ ساختار زیباست و دو به لحاظ کارایی در وجود و خاصیت در آفرینش حسن دارد، حسن است، نیکوست. این قاعده است که در تمام اجزاء خلقت و ما سوالله جاری است. لذا به تعبیر شاعر سفر کرده کاشان باید گفت: من نمیدانم که چرا میگویند اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست، و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست، گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد، چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید، نه حتی واژه ها را باید شست. همه پدیده های خلقت جایگاه و زیبایی و حسن و کارایی خودشون رو در حد خیش دارند که ذاتی پدیده های آفرینش و ساختار خلقت است. الذی احسن کل شیء خلقه. اما در میان همه این حسن آفرینش و زیبایی های خلقت، مثل این که بناست حضرت حق به نیکوترین و یه مورد اعلای حسن اشاره کند، لذا فرمود و بدا خلق الانسان من طین. تا اینجای بحث رو آیه 7 گفتیم، اما این قسمت دوم آیه باقی ماند که انشاءالله در این قسمت و در این بحث مطرح شود. و آغاز کرد خداوند خلق انسان را از طین و گل. خب اونجا را که ملاحظه می‌فرمایید با توجه به ابتدا و آغاز آیه شریفه، یعنی حضرت حق از این مصداق احسن کل شیئن احسن اون رو داره مطرح می‌کند دیگه. پایان را عرض کردم محضر و بارکتون. در باب خلقت انسان ذات حق می‌فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان بالاترین مقام حسن رو با افعال و تفصیل حسن، مقام احسن رو در آفرینش به خود اختصاص داده است. یا اگر می فرمایید تبارک الله احسن الخالقین، خداوند اگر احسن الخالقین است کجا این وصف رو برای خودش مطرح می کند؟ در باب آفرینش انسان. پس انسان احسن المخلوقین است که خداوند در باب خلقت او سخن از احسن الخالقین بودن حضرت خود می گوید. این رو دیگه میتوان به راحتی از آیات شریفه قرآن استفاده کرد که در میان مجموعه احسن خلقت و آفرینش که دارای حسنند، انسان موجودی است که حسن فزونتر و برتری در وجودش در نظام آفرینش قرار داده شده است. حالا ما تعبیر اشرف مخلوقات رو نداریم در مورد انسان، اما احسن مخلوقات رو میتونیم بر اساس آیات شریفه بازگو کنیم، به این عنوان رو برای انسان‌ها اثبات کنیم نسبت به آیات شریفه قرآن. خب پس بنابراین شروع می‌فرماید حضرت حق در اینجا باب انسان رو مطرح کردن به عنوان مصداق بارز این حسن و احسن بودن در همه این کل شی و پدیده های آفرینش. اما از کجا بدأ؟ بدأ به معنای آغاز کردن است دیگه. ابتدا کرد و آغاز کرد. بدأ خلق الانسان، آفرینش انسان را من تین، از تین. واژه تین رو استعذار دارید، ترکیب خاک و آب رو در کلام عرب تین میگویند، یعنی گل در پارسی، همون گل که به کار میره. آغاز کرد خلق انسان را از گل، بعد فرمود ثم جعل نسله، بعد قرار داد نسل این انسان را، قرار داد نسل این انسان را یعنی خلق او را و استمرار او را، من سلالتین، از سلاله ای از ماء مهین، از آبی مهین، مایه ای مهین، من سلالتین. کلمه سلاله از ماده سله و تسلیل به معنای برون کشیدن چیزی از چیزی است. هنگامی که تیغ را از درون نیام برون می کشند و شمشیر را از کام به در می آورند، اینجا سله سیف می گویند در کلام عرب. لذا اون جمله معروف من سله سیف الباقی فهو مقتول به، هر کسی که شمشیر ستم را از کام از نیام برون می کشد، بدونید خودش جز به اولین کشته های به این شمشیر کشیدن ناجوان مردانه است. مقرب و سلاطین خودشون اولین قربانی ها بودن در طول تاریخ. من سل سیف البعلی فهو مقتول به، یا اینکه به دودمان انسان و فرزندان شایسته انسان که از نسل آدمی برون میان سلیل می گویند، سلیل گفته می شود. پس سله به معنای چیزی که برون، سلاله، سلاله از ماء مهین. اونگاه نسل این انسان رو قرار دادیم از برون کشیده شده ای از ما، مایه ای که مهین است. مهین از ماده هون هون به معنای خردی، کوچکی، الذی لا یعبأ به، چیزی که خیلی به شمار نمی آید و دیده نمی شود. خب ملاحظه می فرمایید که اینجا ابتدا هم فرمود ما انسان رو، این انسان رو آفریدیم از تین، از گل، بعد فرمود نسل این انسان رو. پس مشخص میشه در آیه هفتم صحبت از انسان نیست که بقیه انسانها نسل اون محسوب میشند، ادامه وجود اون هستند. خداوند دو خلقت رو اینجا داره مطرح میکند، یه خلقت به اصطلاح جلودار رو، اون فرد اول رو، به دنبال اون نسل اون رو مطرح میکند. بله، ما همین گونه در آیات دیگر قرآن هم ماجرا رو میبینیم. یعنی در آیات شریفه قرآن گاه صحبت خلق کسی است که نام اون هم به ما گفته میشود. یعنی در آیات شریفه قرآن اسم این فرد هم گفته میشه به عنوان یه علم، به عنوان یه اسم شناخته شده، یه نام، یه نام، نه یک وصف. آدم، کلمه آدم رو هم ما در قرآن میبینیم که خداوند گاه از اون تعبیر به انسان می کند به دلیل جنس انسان، گاه از او تعبیر به بشر می کند، گاهی تعبیر به آدم می کند، و در باب خلقت اون هم گاهی به فرشتگان گفت، از قال ربک، خداوند به فرشتگان گفت که از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من همه مسنون. در بعضی از آیات همون که از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خدا به فرشتگان گفت که من خلیفه ای در زمین قرار میدم، بعد ماجرای خلقت آدم رو در جای دیگر در سوره مبارکه هجر آیات 28 و 29 بشر یاد میکنند. به ملائکه گفت که من تصمیم دارم که یه بشری رو بیافرینم، اما این بشر رو از سلسال همه مسنون، سلسال همه مسنون، تین، آب، خاک. شش عنوان رو در مورد این بشر میبینیم، در مورد انسان میبینیم، در مورد این آدم میبینیم. یعنی ابتداعاً صحبت از یه خلق مستقل شخصی است، اونگاه صحبت نسل و دودمان این به اصطلاح شخص به میدان می آید، که در اینجا هم فرمود ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. در سوره مبارکه هجر هم داریم، در سوره مبارکه صاد هم داریم، در موارد دیگر هم همین تعبیر رو میبینیم. ابتداعا خلق مستقل یه شخص، اونگاه دودمان و نسل اون رو مطرح میکنند. الان من توضیح میدم این مطلب رو، البته نیاز به توضیح بیشتر نیست چون قبلا به تفصیل گفتیم در خیلی از موارد، اما چون آیه مورد این بحث هست لذا یه بخش رو اختصاص میدم انشاءالله امشب به توضیح بیشتر این معنا. خب در قرآن هنگامی که مراجعه میکنیم عزیزان، میبینیم که ذات حقیقی خلق مستقلی رو برای شخصی همان گونه که عرض کردم که نام او مطرح است، اما چون جنس انسان است به او انسان گفته میشه، جنس بشر است به او بشر گفته میشه، در کلام خیش مطرح میکنه. و این خلق رو بدع خلق الانسان، یعنی نقطه آغازین، از یه جایی این خلق آغاز شده است، این ازلی نبوده است، سابقه پیشین نداشته. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، گذشته است دهر و زمانهایی که این انسان نبوده، چیزی نبوده، مذکور نبوده اصلا. پس یه نقطه صفر آغازین دارد این انسان که خداوند اون را آفریده است. بدع خلق الانسان، آغاز کرده است این خلقت را. اما همان گونه که مشاهده فرمودید اینجا تین رو، سلسال و همه مسنون رو در هجر و در بقیه موارد مشاهده می فرمودید، چون خداوند تصریح می کند که این موجود، این بشر و این انسان و این آدم مستقلن از آب و گل آفریده میشه. آب و خاک تبدیل به گل میشه. گاهی تعبیر تین لازم میکند، یعنی گلی که کاملا ورز شده است، گلی که کاملا دیگه اگر هرچه ماده مغذی بوده در اون گرفته شده است، هیچ ارزشی ندارد، لگد مالی شده است، به کار گل بردند، که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن میسرشتند این گل رو. و گاه هم میبینید این گل مانده است، تبدیل به چی میشه؟ همه مسنون میشه، یعنی لجن گندیده. گاهی هم بیشتر میماند، خشکیده میشه، تناس میبنده، به تعبیر عرفی و عامیانه میشه سلسال، یعنی شکلی پیدا میکند که رطوبت اون گرفته میشه، اگر پا بگذارید ترقی تکان میخورد و صدا میکند، میشه سله، این میشه سلسال. فخار است، حتی به کوره هم رفته است، مانند گل سفالگری که دیگه هیچ خاصیت مغذی و ارزشی نیست. بالاخره این خاک، اون آب سرمنشه حیاتن، اما هنگامی که این مراحل رو طی کردن دیگه اون ارزش غذاییشون و اون ارزشمندی اونها گرفته می شود. خداوند اشاره می کند که این انسان، این آدم از ماده‌ای آفریده شد که هنگامی که اون رو آفرید خداوند سبحان و جسم اون رو، پیکره اون رو و تندیس اون رو قرار داد، فعضا سویتهو، تصویه کرد این جسم را، تصویه کرد این جسم را، کمون که انجام داریم، ثم جعل نسلهو من ماء مهین ثم سواهو، با تصویه با سینه اینی که عرض میکنم، از همون موادی که عرض کردیم تصویه کرد این وجود را. یعنی چی؟ تصویه از تصویر و تقویم، یعنی یه چیزی رو به نهایت تعادل، به نهایت توازن و به نهایت نظم‌مندی و انضباط رساندن، هر چیز رو در این جسم در جای خودش قرار داد، یعنی با اون مواد، با با همون سلسال و با همون تین و با همون غیره تندیسی را آفرید، جسمی رو آفرید، پیکری رو خداوند طراحی کرد و نقاشی کرد که هر چیز هم در جای خودش باشد. یعنی همانی که از آن تعبیر به فیزیولوژی انسان میکنیم، اون انسان، همون آدم، یه فیزیولوژی کاملی رو خداوند برای او طراحی کرد. همان که در آیات شریفه دیگر میفرمود که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چرا مغروری به خداوند؟ الذی خلقک فسواک، تو را آفرید و خوب طراحی کرد و آفرید. هر چیز رو در وجود تو، تمام اندام ها در آن واحد، دستگاه های وجود انسان طراحی شده، از سلسله اعصاب مغز بگیرید بیاید تا پایین، بیناری رو بگیرید، شنوایی رو بگیرید، گوارش رو بگیرید، گردش خون رو، و عرض به خدمتون برید دستگاه خروج، همه وجود انسان متوازن به لحاظ ساختار استخوانی، کمربند شانه‌ای، کمربند لگنی، یک توازن دقیقی رو حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستدل قامه، یه چنین توازن و تعادلی رو قرار داد. الذی خلقک فسواک فعدلک، کاملا تعدیل کرد تو رو. فی ای صورت ما شاء رکبک، مشخص میشه تمامی حرفا مال صورته، مال ظاهر انسانه. فی ای صورت، در اون صورتی که میخواست خدا، ما شاء رکبک، کاملا تو رو ترکیب کرد، به شکل و ساختار تو رو داد. این حالتی است که در مورد خود اون آدم، در مورد اون بشر گفته میشه، در مورد نسل اون هم ثم سواه و نفخه، در مورد نسل اون هم گفته میشه، یعنی در مورد بنی آدم و فرزندان آدم هم جسم انسان ها تسبیه می شود، همونطور که جسم آدم تسبیه می شود و کاملا اون تعادل و توازن و اعتدال کامل رو پیدا می کند، که دیگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، می بینیم این تعادل و اعتدال رو در جسم خود انسان ها می بینیم. اما دقت بفرمایید، خداوند می فهمد این مبدأ وجودی این بشر و این انسان و این آدم که آفریده شد، از یه محصولی آفریده شد، از یه موادی آفریده شد که هیچ ارزش و هیچ اعتبار چندانی نیست. اگر خاکی بود و اگر آبی بود، خواص و خاصیت اون رو هم گرفت خداوند سبحان. از یه مقوله آفریده شد که این مقوله ارزش نداره، ارزش خاصی نداره. این نیست که بگیم چون ماده اولیه ماده ارزشمندی بود لذا این موجود یه ارزشی پیدا کرد، نه. حالا این رو توضیح بیشترش رو میگم، این در حد آیه الان عرض کردم که چرا این تعابیر رو خداوند به کار میبرد، در قسمت بعدی میگم. خب این جسم این انسان، این که از اون تعبیر به جسم میکنیم، تندیس میکنیم، پیکره میکنیم، ساخته شد. بعد فعضا سویتو، برمیگردم به سوره هجر، فعضا سویتو، هنگامی که این پیکره را خوب تصویه کردیم با توضیحی که گفته شد، بعد یک باره میگه و نفختو فیه من روحی، و آنگاه من نفخ کردم در همین تندیس و پیکره، من روحی، از روح خودم، بعد فقعوا له ساجدین، حالا فرشتگان مقابل این به خاک بیفتید و سجده کنید. این داشته باشید، این در مورد کی گفته میشه؟ در مورد کسی که ابتداعا مسجود فرشتگان بود و همون بشر و آدم و همون انسان بود. حالا برمیگردیم به سوره سجده، بحث خودمون. بعد از این که فرمود بدع خلق الانسان من تین، انسان رو از تین آفرید، که اون نقطه آغازین به انسان اول رو داره میگه، بعد فهمد ثم سواه، بعد اون رو تسویه کرد، و نفخ فیه من روحه، و از روحش خدا در اون نفخ کرد، بعد و جعل لکم السمع والابصار والافئده، بعد برای شما چشم و گوش و افئده قرار داد. مشخص میشه که الان دیگه این ادامه ثم سواه و نفخ فیه من روحه مال کیست؟ مال همونهایی هن که نسل اون انسانن و از سلاله ماء مهین آفریده شدن، یعنی صحبت انسان هاست، جنس انسان ها، عموم انسان ها در روی زمین داره خداوند قصه خلقت انسان رو مطرح میکنه. یه توضیح بیشتر بدم، بحث خیلی ظریفه، میخوام انشاءالله به ابعاد مختلفش در حد البته اختصار بگم ورد نشه. خب این انسان آفریده شد با گزارش قرآن، ابتداعاً بدون از همون موادی که گفتیم، و شد سرسلسله، شد سرسلسله اول، به دنبال اون نسل او، همانی که میتونید بگید به اصطلاح بنی آدم به اونها، به دلیل این که اون آقا اون انسان اولیه آدم بود، پس بقیه میشن چی؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، با بنی آدم مورد خطاب قرار میگیرن دیگه. اینا شدن بنی. این بنی آدم از سلاله ماء مهین در اومدن، از چکیده یه مایه، این که این مایه خورده، یعنی این مایه به گونه ایست که اگر از اوصای میکنه مجرای خودش از بدن انسان خارج شد از نجاسات محسوب میشه، اما تا زمانی که در بدن انسان است خیر، اما هنگامی که از موضع خودش برون آمد از بدن از نجاسات محسوب میشه. از این ماده، که این ماده چیز خاصی نیست، این ماده اساره و چکیده یه تغذیه یه انسان است. یعنی انسان تغذیه میکنه، آدم تغذیه کرد، همسر او تغذیه کرد، نتیجه این شد که در وجود اینها نطفه ایجاد شد که این نطفه اساره و چکیده یه همون آب و گله. یعنی اگر 22 عنصر از 118 عنصر جدول مندلیف رو چکیده کنیم، خلاصه کنیم، میشه این نطفه و بعد میشه چی؟ میشه جسم این بنی آدم به انسان. ما میشیم سلاله تین، ما میشیم سلاله از ماء مهین، یه اساره و چکیده ای که مبدأ وجودی همه انسان ها، اما مهین است به دلیل این که این هم چیزی نیست. این هم بالاخره به لحاظ حجم که نگاه میکنید، مگر یه مختصر اون رو بکابید، این رو میکروسکوپی کنید، بعد میلیون ها ممکنه عنصر حیات درون این ببینید، ممکنه اسپرم ببینید، ممکنه ترکیب شده باشه، از اون طرف عبور رو ببینید و چیزی نیست. این خیلی لایعبه، خیلی تحفه نیست به تعبیری که بتوان گفت که مبدأ وجودی این انسان میشه. این قصه داره که الان به این شیوه عرض میکنم خدمتتون. اما میرسیم یک باره در هر دو جا، چه در اون گزارش در مورد خود او، چه در مورد بنی آدم، چه در آدم چه در این آدم، ثم سواه و یه باره و نفخه و نفخه فیه من روحه، لحن کلام و سخن عوض میشه. چه اینجا، چه سوره مبارکه، چه برید سوره مبارکه مؤمنون که خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم، علقا و مزقا و کسان لزام لحما و بافتهای گوشتی استخوانی، همه اینها یه دوران تکامل و تطور جنین رو قرآن مطرح می کند. بعد می فهمد ثم انشأناه خلقا آخر، یک بار لحن کلام عوض میشه. ما انشاء کردیم یه خلق دیگری را در مورد این انسان. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، اول آیه میگه ما انسان رو از سلاله از خاک آفریدیم، این انسان ها چکیده به اساره خاکند از طریق اون نطفه، بعد میگه اینا نطفه شون کردیم، نطفه رو علقه کردیم، علقه رو مزغه کردیم، بعد این رو عظام کردیم، بعد در عظام با استخوان گوشت پوشانیدیم، بعد ثم انشأنا و خلقا آخر، یک بار لحن سخن یه تکان میخورد و فرق میکند. یعنی مرحله اول رو که طی میکند، بحث پیکر تراشی انسان و شکلگیری جسم انسان طی میشه، لحن خداوند در اینجا، هجر، سجده، صاد، مؤمنون، حج، در همه این صور عوض میشه لحن. حالا این لحن رو بررسی میکنیم، در همینجا بررسی کنیم. فرمود ثم سواه و نفخ فیه من روحه، بعد این انسانها رو ما جسمشون رو که تصفیه میکنیم، بعد نفخ میکند خداوند، نفخ کرد خداوند در این جسم روح را، من روح، از روح خودش، ضمیر ه برمیگرده به کی؟ به خدا. به خدا اینجا گفت در سوره مبارکه نفخت و فیه من روحی، یعنی روح خودم، روحی یعنی روح من، از روح خودم در این نفخ کردم. اولا تعبیر نفخ که در مورد این پدیده و بخش دوم خلقت انسان به کار برده می شود، نفخ به معنای دمیدن، جریان هواست. عذرخواهی می کنم، این میشه نفخ، دیگه اینطور کردیم به یاد دوستان بماند، این میشه نفخ، جریان هوا، این نفخ است. خاطر مبارکتون هست بالاخره از در مغازه های آهنگری، یکی از کارهایی که لازم بود این بود که استاد آهنگر نیاز به چی داشت؟ نیاز به دم داشت، نیاز به هوا داشت، به اکسیژن داشت. این مغنی ها که می رفتن تو چاه نیاز به این دم داشتن، باید این اون دستگاهی که با اون هوا تولید می کردن بهش می گفتن منفخه. منفخه با این هوا تولید می کردن، دم تولید می کردن. یه شاگرد آهنگرم اونجا مشغول چی بود؟ مشغول دمیدن در این دستگاه بود که دم ایجاد کنه. حالا گاهی خسته می شد، می گفت استاد بنشینم، میگفت بنشین بدم، گاهی بخوابم بدم، بخوابم تو بمیرو بدم، اما بدم. این منفقه همون دمیدن بود دیگه، همون دم دادن بود. بالاخره جریان هوا، هوا رو جریان بده، اکسیژن بیاد. نفخ تعبیر خیلی عجیبی است. خداوند از انتقال، از خلق، از پیدایش بخش دومی که داره در مورد آدم، بنی آدم مطرح میکند، با واژه نفخ تعبیر میکند. یعنی دمیدن. دمیدن مال چیست؟ مال هوا، مال نسیم. عزیزان دیگه تعبیری لطیفتر از این امکان نداره. ما چیزی لطیفتر از نسیم در آفرینش نداریم. که این نسیم سحر آرامگهه، یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کشه، ایار کجاست؟ سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. این باد و نسیم سحر لطیفترین پدیده خلقت است. جریان اون هم لطیفترین مفهوم رو می رساند که نفخه. خداوند از این تعبیر استفاده می کند. و نفخ فیه، نفخ کرد خدا چه اون آدم چه فرزندانش بنی آدم را. من روحه یا روحی، همین روحی رو بگیم که دیگه شدتر این ضمیر بالاتر دیگه، چون ضمیر متکلم وحده. بعد اونگاه من از روح خودم نفخ کردم در این کالبد. این روحی یعنی چی؟ اولا خود واژه روح روحه، این هم دقیقا از چی میاد؟ از ریح میاد، از همون باد میاد. یعنی پدیده‌ای در نهایت لطافت و تحرک که سکون ندارد. باد هیچ وقت باد ساکن داریم؟ نه، باد پدیده متحرک است. لطافت، تحرک، تو چیز درش وجود داره. سرمنشای حیات میشه، سرمنشای شادابی میشه. از این بخش دوم وجود انسان قرآن تعبیر به روح میکند، چون نشاط، تحرک، تراوت، حیات به معنای واقعی در وجود انسان از کجاست؟ از این بخش دوم است. لذا از اون تعبیر به روح میکنه خداوند. حالا گاهی تعابیر دیگری از این میشود. ثم انشأناه خلقا آخر، یه خلق متفاوته، مانند جسمتون نیست. گاهی از این تعبیر به چه میکند؟ الان در ادامه آیه توضیح میدم خدمت دوستان. گاهی تعبیر به صدر میشه، گاهی تعبیر به فؤاد میشه، گاهی تعبیر به قلب میشه، گاهی تعبیر به نفس میشه. تمام اینها همین روح است. گاهی تعبیر به لب میشه. به تعابیر متفاوت قرآن کارکردهای این بخش دوم رو مطرح میکنند. فرمود ثم نفخ من روحی. بعد اینجا چیزی که مطرح میشه و قصه بسیار مهمی است، این بخش ماجراست که میفرماد از روح خودم در آن دمیدم. اولین چیزی که به ذهن میاد و شاید عرض به خدمتون پاره از برداشت ها همین ذهنیت غلط رو تشدید کنه، اینه که پس در بخش دوم بعد از اینکه این جسم تصفیه شد، خداوند یه روحی، روحی یعنی از روح خودش تو وجود انسان نفخ کرد. از روح خودش تو وجود انسان نفخ کرد یعنی چی؟ یعنی خدا از روح خودش برداشت، به کالبد انسان ملحق کرد. پس بنابراین اگر این چنین است، باید خداوند چه باشد؟ موجود مرکبی باشد که جسم داشته باشد، روح داشته باشد. و ما چنین اطلاعاتی و چنین آگاهی و تعریفی رو از خداوند نداریم. خداوند بسیطة الحقیقت، حقیقه است. نه جسم داره خدا، نه روح داره. اینها تعابیر مخلوقات است. خداوند خالق است. جنس او با جنس مخلوق متفاوت است. اصلا تعبیر جنس در مورد ذات حق نمیشه. توجه دارید؟ خداوند روح نداره که از روح خودش بردارد. سوال: آیا روح انسان، همین روحی که خدا نفخ میکند در وجود ما، مخلوق است مانند جسم انسان یا مخلوق نیست؟ مخلوق خداست یا نه؟ بله. چرا؟ الان آیه رو دوبار خوندیم. سوره مبارکه مؤمنون که صحبت این روح شد، فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی مخلوق دیگه دادیم. به همان مقدار که جسم و بخش اول وجود ما و تندیس ما مخلوق خداست، به همان مقدار روح، جان، نفس، صدر، فؤاد، بقیه وجود ما هم به همون مقدار مخلوق خداست. این هم مخلوق خداست، اونم مخلوق خداست. و از وجود خداوند معنا ندارد اصلا چنین چیزی. خب پس چرا خدا میگه روحی مانند اون که میگو آدم طهرا بیتی، آقای ابراهیم و اسماعیل این بیت و این خانه من را پاکیزه کنید برای کسانی که می آیند به طواف در آینده. آلودگی ها را از اینجا دور کنید. بیتی یعنی این خانه خداست یعنی این خونه‌ای که خدا توی زندگی می‌کند یا این خونه‌ای است که ملک خداست؟ خب مگر با بقیه وجود و آفرینش چه فرقی داره؟ تمام زمین ان ارضی واسعه، تمام آفرینش از آن خداست نه اون خانه. چرا این رو میگه؟ به دلیل شرافت این خانه. تمام زمین از خدا، تمام وجود از خدا. اما این کعبه رو میگه بیتی که شرافتش رو به عظمتش رو برسانه. در باب روح انسان و جسم انسان هم ماجرا اینه. جسم انسان هم جسمی است، مخلوق خداست، از آن خداست. روح ما هم روحی است، از آن خداست. اما چرا بخش دوم رو ذات حق با این تعبیر اضافه تشریفی می کند؟ به خودش اضافه می کند و شرافت می دهد روحی، یعنی روحی که ما روی این خیلی کار کردیم، روی این روح. این روح در حدی است که یسالون که عن روح قل روح من امر ربی، بگو این متفاوت، این جنسش با بقیه وجود شما انسان ها، این متفاوت از عالم امره. و همین مقدار بگوییم که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، در حوزه این روح شما خیلی اطلاعات زیادی ندارید، دانشتون کمه، چندان پرد مایه نیستید در مورد این روح به دلیل پیچیدگی های ساختار این. لذا خداوند روحی میگوید. چرا این تعبیر میشه؟ به دلیل این که به انسان ها ذات حق برساند این نکته رو که هر چند جسم شما هم بالاخره مخلوق الهیست و تصویرگری خداوند و ارزشمندی خودش رو دارد، اما جسمتون نسبت به بقیه اجسام آفرینش و خلقت و نسبت به روحتون اون گونه که گمان میکنید شرافتی ندارد. خوب دقت بفرمایید. سه آیه رو پشت سر من عرض میکنم خدمتتون. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، آیا شما گمان میکنید به لحاظ خلق و جسمی شما شدت و قوت و صلابت بیشتری دارید یا بسیاری از کهنه ها و کهکشان هایی که شما هیچی نیستید؟ تمام زمین شما، زمین در جنب این گردون مینا چو خشخاشی است اندر بین صحرا، تو را باشد از این خشخاش چندی سزد گر بر سبیل خود بخندی. شما چیزی نیستید اصلا نسبت به این آفرینش عظیم الهی. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، چی چیزی رو اینجا داره مطرح میکند خداوند؟ وقتی که انسان وجود خودش رو در اون قسم اول و در اون جسم میبیند و فخر به اون میکند و این منم طاووس علیین شده، این رو بچه کمال خودش میداند. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آفرینش آسمان ها و زمین بسیار اکبر و کبریایی و بزرگی فزونتری دارد تا خلقت شما انسان ها. این کدوم خلق خدا مطرح می کند؟ خلق جسمی انسان. گاهی که انسان ها خیلی عربده کشی می کنند و گمان می کنند کسی هستند و فخر می کنند به یال و کوپالشون، انک لن تخرق الارض، سر جای خودت بنشین، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، شما در قبال این ارض و در قبال این هیمالیا هیچید. چه چیزی رو داره خداوند نشان می؟ جسم انسان رو. اما هنگامی که صحبت از بخش دوم وجود میشه، میشه روحی دیگه. اینجا عظمت ها شروع میشه، شرافت ها شروع میشه، اوج انسان آغاز میشه و کار به جای میرسد که میشه احسن و تقویم، میشه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میشه کار به جای میرسد که اتز اما انک جرمون صغیرو و فی کنت والعالم الاکبرو. این جسم شما که چیزی نیست، این که گفت انتم اشد خلقا، اونی که عالم اکبر است جان، روح، نفس و فعاد شما، اصل وجود شما، اصالت وجود انسان، شرافت وجود انسان، عظمت وجود انسان، بی انتهایی وجود انسان، همه همه طفیل روح، جان و نفسیست که و نفخت فیه من روحی ثم سواه و نفخ فیه من روحه، همه ماجرای روح انسان است که تمام عظمت و شرافت در این روح آغاز میشه. حالا اینو در ادامه قصه داریم که خدمتتون میخوام بگم، باید برگردیم جمله‌ای رو نگفته نماند اول سخن و ادامه بدم. خب این ماجرا هم در مورد آدم گفته میشه، هم در مورد فرزندانش این قصه روح بازگو میشه به این عظمت روح که حالا عرض کردم برمیگردیم اینجا. اما یه نکته غافل نشیم موند خدمت دوستان عزیز و اون این که با توجه به این آیات و با توجه به بقیه آیاتی که من استشهاد کردم و خدمت دوستان گفتیم، مشخص میشه این نسل موجود روی زمین بر اساس تمام ظواهر قرآن، این نسل موجود روی زمین که انسان است، بشر است، بنی آدم است، بازگشت اون به چیست؟ به اون خلق انسان اول است. یعنی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. تمام این سنها باز میگردن به یک مذکر و مؤنث، به پدر و مادر واحد و سلسله واحد. صراحتا قرآن این رو نه ظاهر بلکه نص مطرح میکنه، کاملا مشخص است. این همان است که آغاز سوره مبارکه نساء میخونید: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. مردم تقوای خدا رو پیشه کنید، خدایی که شما رو از یک نفس واحد آفرید که از جنس اون نفس واحد همسرش رو هم آفرید، بعد از این زن و مرد رجال کثیر و نساء کثیر، زن و مرد فراوان تا الان 7 میلیارد ایجاد کرد در روی زمین. اینا دیگه متقنات محکمات قرآنه که مشخص است وضعیت این موجود، این نسل موجود نسبت پیشینه خودشون این است. اما اینجا نکته حساس بحث خود این فرد اول. آیا این جناب آدم، این فرد اولی که خداوند ما را بنی آدم می‌داند و صراحتا مشخص می‌کنه ما فرزندان این بزرگ انسان هستیم، خود اون خلقتش آیا چگونه بود؟ آیا خلقت اون مرتبط با خلق پیشین بود؟ آیا او تبدل یافته و تحول یافته و کمال یافته نسل‌های بیشتری موجودات قبلی بود؟ آیا ارتباط با موجوداتی از جنس خودش مثلا در حد شعور پایین‌تر داشت؟ آیا چه وضعیتی داره؟ اینا خب یه سوالی است که ذهن ما رو درگیر میکنه، به خصوص که دیگه بعضی‌ها گاهی هیمنه بحث اِوولوشن و بحث این مسائل و تکامل و غیره و تبدل انواع و نظریه رشد و ارتقا و این هم ذهنشون رو پر میکنه و وحشت میکنه، کم بازی شناسی آشنا میشن با بعضی از نظریات وحشت میکنن هنگامی که به این مطالب میرسن. خیر جان من، به صریح آیات شریفه قرآن باز نگاه میکنیم، ظهور آیات قرآن رو که میبینیم، این به اصطلاح آدم و این سرسلسله موجود، میخواد بهش بگید ابوالبشر، میخواد بگید آدم، هنگامی که نگاه میکنید این انسان خلق مستقلی در آیات شریفه قرآن دارد. اینو میتونیم به بسیاری از آیات قرآن مثل اینجا بدع خلق الانسان من طین اشاره کنیم. نه صریح‌تر، آقا قوقا شده است، چطور میشه که یه باکره از راع دوشیزه‌ای یه فرزندی آورده؟ این فردا خواهند گفت یا اخت هارون ما کان ابو امرأ سوئن و ما کان امو که بقی، یا پدرت نابکار نبود است، مادرت نابکار نبود است، این بچه چیه در بغل شما؟ اینو خواهند به مادر پاکیزش این اتهام رو بزنن فردا. خب در قبال این که این اتهامات یهودیان میاد به جناب مریم مطرح میشه، خداوند پاسخ میدهد در قرآن: ان مثلا عیسی عند الله که مثل آدم. جای شگفتی نیست، مثال عیسی در نزد خداوند در خلقتش مثل آدم است. خلقه من تراب، همینطور که خدا آدم را بدون انقطاع، بدون پدر و مادر، بدون اتصال با نسل پیشین آفرید، باز شبه عیسی مقداری ضعیفتره، چون عیسی مادر دارد اما پدر ندارد. یعنی جناب عیسی مریم به لحاظ پدر ارتباطی با نسل پیشین و کسی نداره. جناب آدم صراحتاً در قرآن هیچ ارتباطی با نسل پیشین نداره. یعنی یه خلق مستقلی رو خداوند در قرآن برای حضرت آدم مطرح میکنه. حالا این که آیا این بحث با نظریه تکامل هیچ، ما عرض کردم چرا واهمه ای داشته باشیم از این بحث اصلا به طور کلی؟ همان گونه که دوستان عزیز آشنا هستید، آنچرا که به عنوان بحث تکامل میشناسیم چیه؟ یه نظریه است. نظریه داروینیسم یه نظریه است در زیست شناسی، یه نظریه است. یعنی اگر ترانسفورمیسم رو میدانیم، در کنار اون متاسیون هم هست، در کنار اون فیکسیسم هم هست، سه تا نظریه ای که زیست شناسان طرفدار این، طرفدار اون و بحث‌های خودشون رو دارند. و نمیخوام وارد این مقوله بشم خدمت دوستان، همین مقدار. بالاخره بنده در اون جایگاه نیستم که اظهار نظر کنم، نظر صاحبان نظر رو عرض می کنم در این باب. در این سالهای اخیر چنان بعد از مباحث دی ان ای دزوکسیریبو نوکلئیک اسید چنان به داروینیسم حمله شده است که سابقه نداشته تو این 3-4 دهه اخیر. به حدی که شما استیون مایر آمریکایی مرگ نظریه تکامل رو نوشت، کتاب مرگ نظریه تکامل رو نوشت استیون مایر. فون بایر ابطال نظریه داروین رو نوشت، با همین عنوان این کتاب رو نوشت. عرض بخیر جینو دانشگاه نانسی فرانسه ناتمام بودن تکامل رو نوشت، با همین عنوان ناتمام بودن تکامل رو نوشت. ژان روسان فرانسوی عرض به خدمتون سوربن افسانه پریان نوشت، آقا داروینیسم افسانه پریان است. آقای کارپوپر هم که دیگه در کشور ما گروهی دلداده و دلکشته اون هستند و بودند، جستجوی ناتمام را نوشت. کتاب جستجوی ناتمام را در رد نظریه تکامل و داروینیسم و تبدل انواع نوشت. خب این چیزی نیست که ما دلنگران این بحث باشیم، در بین صاحب نظران این مقوله روشن و مشخص است. اما به لحاظ نگرش قرآنی کاملا مطلب به ظاهر قرآن، به ظواهر قرآن نشان داده می شود که بحث خلقت مستقل برای آدم است، اما دودمان آدم سلالت منتین کاملا این چکیده و نطفه و تمام اون سیر جنین شناسی که خداوند در سوره مبارکه مؤمنون تا آیه 12 سوره مبارکه حج آیه 5 و بقیه مباحث مطرح می کنه. حالا اینجا خواندیم که ثم سواه و نفخ فیه من روحه، حالا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، و خدا قرار داد برای شما. اینجا کم به صحنه اومد، یعنی مشخص میشه خلقت انسان و بنی آدم را دارد. از اولین نکته‌ای که ذات حق اشاره میکند ایجاد زمینه های ادراک، ایجاد زمینه ارتباط و هدایت و رابطه با هستی رو در وجود انسان مطرح میکند، این انسان هوشمند رو. و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. من یه داخل پرانتز چون میدونم بعضی از دوستان جوان این سوال الان تو ذهنشون، ببینید قبل از آدم در روی زمین چه خبر بوده است، اینو من در مباحث گفتم، نوشتیم تو مشکات در عرض مباحث قبلیم و پیشین که تکرار نمی کنم خدمت دوستان. این که کرومانیون چیست، ناندرتال چیست، انسان‌های قبلی کدامند، اونا قصه خودش رو داره. کان قبل ابین آدم الف آدم، امام فرمودن هزاران آدم و سلسله بودن، نسل‌های بودن منقرض شدن، نسل‌های جایگزین اونها شدن. این نسل موجود بازگشتش به اینه و تاریخ زیادی هم ندارد. به لحاظ جمعیت شناسی آنتروپولوژی هم که نگاه میکنید تاریخچه این انسان مشخصه در روی زمین. این هم یه داخل پرانتز. خب فرمود و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، قرار داد برای شما راه‌های ارتباط و ادراک رو. ما اولین مرحله شناختمون عزیزان چه شناختی است؟ شناخت حسی است که ما از طریق حواسمون ارتباط ادراکی با جهان بیرامون برقرار میکنیم. و 5 حس رو خدا به ما داد، 5 کانال ارتباطی. در میان این 5 تا کانال، 2 تا کانال، 2 تا کانال اساسی، کانال ملی ماست، یکی صداست یکی سیماست. لذا فرمود جعل لکم السمع و الابصار، و قرار داد برای شما سمع را و ابصار را. اما چرا کلمه سمع رو مفرد میگه و ابصار رو جمع میگه؟ گوش و چشمها، چرا این تعبیر رو بکنم؟ چون سمع مستره، مستر نیاز به جمع بستن در کلام عرب نداره، فرقی نداره اصلا معنی جمع مفردش یکیه. ابصار نه، لذا جمع بسته میشه. براتون گوشها قرار داد، چشمها قرار داد. خب 2 حس اصلی بینایی و شنوایی. مجاری اصلی ادراک ما و اطلاعات ما از کجاست عمدتاً؟ از طریق شنوایی و از طریق بینایی است، مسموعات و مبصرات. فرمود و جعل لکم السمع و الابصار. این که در آیات دیگر فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. همون اول رو این راه‌های ارتباط و ادراک ما با جهان پیرامون تاکید میکنه خداوند رو این 2 حس. و باز ابتداعا کدوم حس مقدم میاد؟ شنوایی میاد، چون بالاخره آدمی فربه شود از راه گوش و این نقش دریافت اطلاعات از طریق سامعه و حجم اطلاعات شنیداری بیشتر از اطلاعات دیداری ماست به طور کلی به لحاظ طبقه بندی اطلاعات. فرمود جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، و افئده داد. افئده جمع فؤاد، الان اشاره کردم روح، اون بخش اصالت جان و وجود انسان رو خداوند روح نامید، اون بخش اصیل وجود ما، بخشی که بالاخره باز هم اونقدر این لطافت داره این روح و این بحثش که جا داره بازم بگیم. این آیه رو زیاد شنیدین، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، شما رو از خاک آفریدیم، در خاک فرو میبریم شما رو، از خاک بار دیگر برون میکشیم. چیه ما از خاک آفریده شده است؟ جسم ما. چه چیز ما به خاک میرود در بهشت رضا؟ جسم ما. چی رو دوباره خدا بعد از خاک برون خواهد کشید در قیامت؟ جسم ما. صحبت روح نیست اونجا تو اون آیه. این جسم ماست که اسیر زمین میشه. اینه که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. اما اون روح، اون نفس، بارها این ابیات رو من خوندم، خدای رحمت کنه، چه کردند این بزرگان و چه زحماتی کشیدن است. یه اصطلاحی رو ما داریم، این دوستان عزیز آشنای با این اصطلاحات محلی و منطقی، بالاخره ما پشته عرض به خدمتون شاندیز و نقندر، پشته اونجا معروف اون قسمتی که دیگه گندمزاری خیلی خوبی بوده زمانی، نمیدونم الان محل تاخت و تازه چیست، زمین خارانه یا غیره، نمیدونم به اصطلاحات که آقایون میگن ما بلد نیستیم، بر اون پشته توجه دارید، به اصطلاح قسمت‌هایی که حالت بین ارتفاعات، حالت پستی خاصی داشت، به اینها پشته میگفتند، در عرف محلی پشته میگفت، پشت و پشته. یه قسمتی داشتیم در نیشابور که پشته نیشابور بود است، که به اون در تاریخ وقتی تبدیل میشه میره به کلام عرب، به جای پشت، پشت نیشابور، بست نیشابور گفته میشده است. و چه بزرگانی از این بست اومدن بیرون تو ادب فارسی که بیان میگن بستی، مانند ابوالفتح بستی، قرن پنجم، زیادت المر فی دنیا نقصان و ربحه غیر و خیر المحض خسران. هرچه تو دنیا جمع کنید، هرچه تکاپو کنید، بکوبید و به چنگتون از دنیا بیارید، اما هنگامی که این بدل به خیر برای شما نشود، جز خسران چیزی نیست. عمر رو از دست دادی در راه تکاپوی مادی، هنگامی که این تلاش مادیتون تبدیل به خیر برای شما نشه، این خسران شماست، این زیادی در مالتون، این خسران عمرتونه و جوانیتونه و کمالتونه. عجیب تکان دهنده شروع میکند تا میرسد به این بیت، اقبل علی النفس، زیاد خوندم، اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو. برو هوای نفست و روحت رو داشته باش، بدون تو انسانیتت و شرافتت به روح هست نه به جسمت. خدا تو رو انسان نامیده است به دلیل اون روحت و نفست، نه به دلیل جسمت. جس که انتم اشد و خلقن ام السماع و بناها، خیلی قوی تر از جسم تو این آفرینش. بالاخره ضعیفترین نوزاد تو این آفرینش، شک نکنید، نوزاد انسان است. از نوزاد گربه و موش و پشه و مورچه و از همه اینا ما ضعیفترین. این نگاه کنید دیگه، بالاخره این نوزاد چند روزه این گربه رو نگاه کنید چه کارا داره میکنند. حالا این نوزاد ما ماشاءالله پوشکم پاش میکنن تو تلویزیون نشونشم میدن که دیگه حالا تا 3 سالگی دیگه وای چی بگیم دیگه، متاسفانه اینا رو دیگه ندیده بودیم که دیدیم. عرض به خدمتتون، این نوزاد انسان این که ضعفش مشخص است. اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسان. و تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. توجه دارید، این نخال است و زنختان و سر زلف پریشان، این نخال است و زنختان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد، که سریست خدایی، پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تا بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی. برید اون اصلی رو پیدا کنید، نه این خال و زنختان، این نیست وجود انسان. عنایت می‌فرمایید، خیلی زیباست. خب حالا فرمود جعل لکم السمع والابصار، این روحی که این اوصافش بود، نام دیگرش در قرآن شد چی؟ فؤاد، جمعش افعده. بارها گفتم خدمت دوستان، فؤاد از ماده تفعود میاد، تفعود یعنی سوختن، سوختن، پختن. این سیخ کباب رو میگن مفعده در کلام عرب، به دلیل اینکه این کباب رو انشاءالله فردا جمعه نوشه جان میفرمایید، این جوجه کباب رو این رو منقل میذارید میچرخونیدش، بعد کباب پخته نگردد مگر بگردیدن، خوب کاملا قوام بیاد، این میشه تفعود، اون سیخ میشه مفعده. به جان و روح انسان و نفس انسان خداوند در قرآن فعاد میگه. چرا؟ عجیبه. جعل لکم السمع والابصار. از خود منطق آیه پیش بریم. شما ذات حق مسیر و مجرا قرار داد که اطلاعات رو دریافت کنید، شنیدنی ها و دیدنی ها. حالا این دیتا ها و این اطلاعات باید چی بشه؟ این اصطلاح رو الان به کار میبریم، اطلاعات چی؟ خام. ارزش داره دیتای خام؟ نه، باید پردازش بشه. میتوانید به پردازش دیتای خام بگید دیتا ها رو پخته کنید، اطلاعات رو بده، یعنی تفقدش کنید. شنیدنی ها و دیدنی ها رو ما دریافت میکنیم عزیزان. اینا رو کجا؟ از این سخت افزار ها، از این سخت هاست، تحویلش میدیم به جان و روحمون. میاد تو روح تبخ میشه، میره وارد سی پی او میشه، پردازش میشه این دیتا ها. بعد تشخیص میدیم، شنیدیم، میگیم این مطالب مطالب مسموم است، این مطالب مطالب حق است، این باد، این صحنه که دیدم این عین ظلم است، این صحنه عین عدل است. شروع میکنید به نتیجه گیری کردن، پردازش و بعد برون رفتش و خروجیش رو میاد ارائه میکنید، مانیتور میاد ارائه میکنید. توجه فرمودید؟ چه سیری رو میفرماد قرآن؟ و جعل لکم السمع والابصار. بعد بهتون سمع دادیم، ابصار دادیم، ابزار و کار ارتباطی رو دادیم که این دریافت اطلاعات بکنید. حالا این اطلاعات رو تبخش کنید تو فعادتون پخته. و چه کسی بود صدا زد سهراب؟ بدانید که این کی بود، چی بود، بتونید قضاوت کنید، داوری کنید از مسیر دیدنی ها و شنیدنی ها، پردازش اطلاعات و تفاوت شما با بقیه موجودات این باشه که در نهایت شما دریافت هاتون رو بپذید، تبع کنید، معقول عاقلانه بررسی کنید. البته به بعد دیگر وجود انسان هم فعاد سری میزند دیگه. الهی سینه ایده آتش افروز، در اون سینه دلی وان دل همه سوز، هر اون دل را که سوزی نیست، دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. اگر به جان و روح انسان فعاد گفته میشه، چون یکی از بخشهای مهم جان و روح انسان سوز و گداز است، همونطور که سوز و ساخت است، سوز و گداز است، این هم یه بخش وجود ماست که بالاخره لاهی سینهی در داشناده، غم از هر دل که دستانی به ماده. مردان و دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است، این هم میشه فعاد. و جعل لکم السمع والابصار. این جمله رو بگم عرضم رو تمام کنم. وای یک مرتبه جمله قرآن میگه که تکان میده ما را عزیزان، خانم ها و آقایان، قلیل ما تشکرو. چه سرمایه گذاری خدا در وجود این انسان کرد، چه سرمایه گذاری. بدع خلق الانسان من تین، ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. شکل گرفتن این وجود از اون نطفه و علقه و یصدر و کن فی الارحام کیف یشاء، و قلم خدا تو رحم بیاد جوری کار کند که 7 میلیارد انسان، اگر این 7 میلیارد زن می بودن و فرزند به دنیا می آوردن، 7 میلیارد تولید متفاوت از کارخانه خلقت خدا طراحی و نقاشی کرده بود، با رنگینه های متفاوت پوستشون، با ساختار سلولی و DNA متفاوتشون. چه سرمایه گذاری داره تو این خلقت میشه برای این انسان، برای پدیداری این پدیده. حالا اینکه اون بودی بود که گفتیم انتم اشد خلقن، اون که آسمان ها و موجودات دیگر قوی تر. بعد ثم سباه و نفخ فیه من روحه. بعد این روح، خود این روح هم خدا تصفیه کرد، باز تصفیه باسین، همونطور که در مورد جسم گفتیم توازن و تعادل. و نفس و ما سباه فالهمها فجورها و تقواها. همین نفس هم خدا تصفیه کرد کاملا متوازن و عالی. تو این نفس قرار داد دروغ بد است، راستی خوب است، ظلم زشت است، عدل زیباست. اینو تصفیه کرد تو وجود. یعنی هر انسانی که از مادر متولد شد آگاه به این مسائل بود، با تسویه الهی، با یه چنین بانگ اطلاعاتی قویی تسویه شده، این جان و روح آمد. اما با همه این سرمایه گذاری الهی انسانها بسیار اندک شکر این داده های الهی دارند. ببینید اینجا دیگه ما با همون سبک خودمون شکر رو میگیم. یعنی چی؟ یعنی بسیار اندک انسانها از این سرمایه الهی و از این فؤاد و از این جان و روح بسیار اندک استفاده میکنند و در سطح اولی میمانند. یعنی تو همون علقه و مزقه و تو همون جسم و تو همون سوای اولی، تو اون تسبیح جسم و نیازهای مادی و جسمانی میمانند و به سطح سمه و نفخ فیه من روحه به شکوفایی و تکامل و بهره برداری به روح و نفس نمیرسن. یه وقتا این خدمت دوستان گفتم ببینید ما انسان ها دو تا سطح نیاز داریم. سطح اول نیاز ما مشترک با حیوانات، خوردن، نوشیدن، خسبیدن، مباشرت جنسی. اگر این چهار تا نباشه انسان نمیماند. انسان با خوردن زنده میماند، با خسبیدن زنده میماند، با عرض به خدمتون مباشرت جنسی است که نسل انسان روی زمین میره و نسل منقرض میشه. عین حیوان. دقیقاً تو این قسمت با حیوانات مشترک. نتیجهشو عرض میکنم. بله، ما این سطح رو از حیوان متفاوت میکنیم با چیستی، چرایی، چگونگی، چرا میخوریم، چگونه میخوریم. اینا با چیستی، اینا با اون فرق میکنه. اما در اصل این نیاز مشترک است. یه نیاز غریزی است مانند حیوانات که ما تو این سطح نیاز مشترکیم با حیوانات عزیزم. اما ما سطح دوم نیازی داریم که از اینجا به بعد این نیازها ماندن انسان وابسته به این نیازهاست مانند حیوانات. اما سطح دوم نیاز ماندن ما وابسته به این نیازها نیست. انسان ماندن ما به این سطح دوم و دسته دوم نیازها وابستگی دارد. اگر نباشه انسان زندگی نمی کنیم. تو همون سطح چی زندگی می کنیم؟ حیوانی. اگر این نیازها اومد میریم تو سطح انسانی زندگی می کنیم. علم خواهی، کمال جویی، فطرت خدا جویی، ارزش‌های اخلاقی، وجدان اخلاقی، زیبایی طلبی و و برید این سطح بعدی نیازها رو ببینیم. اینها نیازهایی است که اگه اومد تو وجود ما، ما انسان زندگی می‌کنیم. جنس حیات ما رو عوض می‌کنه این نیازها، نه اصل حیات. نباشه زنده می‌مانیم. اما همانی که دیشب در نهج البلاغه ان شاءالله یک دو هفته بعدش شرحش میاد، از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان به تعبیر امیرالمومنین. پس ببینید ما گاهی عزیزان توی یه سطح اول زندگیمون که بخش علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، چشم و گوش و خط و خال و نیازهای مادی و خوردن و تکاپوی اقتصادی و دویدن و جوشیدن و پوشیدن و نوشیدن و کشیدن و بویدن و دنبال این سطح از حیاتیم، تو همین سطح متوقف میشیم. خیلی عذرخواهی میکنم، همان میشود که انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. میشه یه حیات حیوانی. گاهی نه دیگه، میرسیم به سم سواه و نفخ فیه من روحه. میایم با نفسمون و روحمون و نیازهای روحمون زندگی میکنیم. میایم روح رو میفهمیم، به وسعت روح میفهمیم، من عرف نفسه رو میفهمیم، به معرفت نفس میرسیم. اینجا دیگه میایم رو سطح برتر انسانی. دیگه این روح سبک ملایم لطیف ما را هم هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست. ما به چمن میرویم عزم تماشا که راست. دیگه این روح ما را میکشد بالا، این فؤاد ما را میپزد، صدر ما را صدر نشین می کند، نفس به ما نفاست می دهد، نفیس می کند ما را، قلب ما را متحول و زیر رو می کند. و دیگه چه بگویم من از بقیه اسامی و بقیه ویژگی های روح. این قصه زندگی ما انسان هاست که خداوند در لابلای این آیات بازگو می کند. عزیزان مجموعه انسان های میلیون ها انسان و شاید میلیاردها انسان که در حد همون حد اول وجود خودشون میمونن و تمام طراحی زندگیشون هم کامیابی خوردن و نوشیدن و پوشیدن و شهوات جنسی تو همون سطح میمونن. اما گروهی از انسان ها که به حقیقت انسانی و جان و نفس خودشون با پا میگذارن، واقف میشن و با نفس زندگی میکنن، با روح زندگی میکنن، نه با تن صرفاً، جسم و نیازهای جسمانی، بلکه با تکامل روح و صدر و نفسشون واقف میشن و زندگی میکنن. حالا اگر یک آزمونی باشه، بالاخره از انسانها سوال بشه، مثلا فرض بفرمایید که تستی درست کنند و بالاخره 23 تا سوال بدن که دیگه محورش این باشه، خلاصه و کلام جان مطلب این باشه که شما شناختتون از خودتون، از خودتون چیه؟ من دیگه نشد این بحث رو بگم، مثلا برای این روح، ببینید ما قائل به اصالت روحیم. یعنی چی؟ یعنی سوال میکنم از عزیزان، از اتالی، همه دوستان عزیز، شما 10 ساله بودید، 20 ساله، عزیزانی که بالاتر 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله هستند به حمدالله، محاسن سفید هایی که افتخار انجمنمونن، 70 ساله، 80 ساله مثلا، میگید من 10 ساله که بودم این مطلب رو شنیدم، اینطور انتخاب، 20 ساله که بودم این کارا رو میگید، این منی که میگید یعنی چی؟ اون 10 ساله 20 ساله که با هم یکی نیستن. شما در 20 سالگی انسان 10 ساله اید به لحاظ فیزیولوژی؟ نه، حداقلش هر 6 سال دیگه تمام سلول‌های بدن شما که عوض میشه، شما که اون فرد قبلی نیستید دیگه. اون جمله هراکلیت که آقا من با یک بدن در یک رودخانه دوبار نرفتم فلان، همینطور واقعیت دیگه، این بدن که عوض میشه. اون که ثابته که میگید من اینطور بودم، من، این من کیه؟ روح شماست. این اصالت روح رو داره ثابت میکنه، این ثبات شخصیت و هویت، این همون روح شماست. شما میتونید بگید دست من، چشم من، این قسمت راست بدنم، این قسمت چپ بدنم، این سر جسمی منه، این پای راست منه. آره، در مورد اون منتون، اون هویتتونم میتونید تقسیمش کنید؟ اون روح و هویتم قابل تقسیم راست و چپ؟ راست روح من، چپ روح من، بالای روح من، پایین روح من؟ نه. روح یه پدیده مجردیه که تقسیم نداره، تجزیه نداره. شما میتونید بگید که من امشب اینجا تو این مکان، جسم من دیگه تو این مکان، دیگه بیرون از این مکان که نمیتوانم برم، اما روح هم مکان داره؟ میشه محدودیت مکان داشته باشه؟ نه، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ الان میگن آقای انصاری داره طول میده، با ما دلمون فلانجاست، منتظریم، با بله با عرض به خدمتون هاچانون قرار داریم دیگه. این عرض به خدمتون، خب بالاخره نمیشه آقا، چه داره طول میده، این دل جای دیگر است. اما جسم نه، این روح میتواند لامکان باشد. عزیزان، شما میتونید روحتون رو به تجربیات تجردش رو و اصالتش رو ببینید. برای آقای ریموند مودی 100 مورد آتاسکوپی رو مینویسه، آتاسکوپی رو مینویسه، یعنی روحهایی که اومدن بیرون جسمشون رو دیدن، رفتن این طرف اون طرف، 30 ساعت عمل جراحی طول کشید، بعد برگشتن همه خاطرات رو نوشتن و نقل کردن. Life After Life کتابش اینه، توجه دارید؟ حیات بعد از حیات و تلپاتیست، خواب، رویای ساده، همه اینا نشان میده روح یه چیز دیگه است، ربطی به این ندارد، این کار کار عشق است، ربطی به دل ندارد، این ماجرا چیز دیگری است. حالا بالاخره این سوال بشه که شما با روح، از روحتون چقدر میشناسید؟ هویت و شخصیت شما خورشت و قرمه سبزی است؟ علاقه شما رنگ سرمه است؟ یا نه، شما به اون بتون روح و علاقه روحتون هم آشنایید که در روح شما چه خبر است، در نفستون چه نفاستی است؟ پروردگارا با آبروی قرآن توفیق شناخت و معرفت به نفسمون رو و به خودمون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا ما رو انسان زنده بدار، انسان بمیران، انسان محشور بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.